Bismillahirrahmanirrahim. درس حلقه ثانیه حاج آقای فنایی، شنبه
6 آبان 1402. انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفعنا عند الله دیر و محضر مبارک حضرت امیر و وجود مقدس و مبارک حضرت صاحب صلوات رو تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
بحث مسائل علم و اصول رسید. مسئله اول از مسائل تحدید دلالت لفظی بحث امر و نهی بود. در سیر مطالب مربوط به امر عرض کردیم که این مطلب رو در دو مقام مورد بررسی قرار میدیم. مقام اول مربوط به ماده امر بود که از نظر گذشت، اما مقام دوم در رابطه با دلالت صیغه امر است. رفقای من، در مبحث صیغه امر ما 4 بحث رو از نظر خواهیم گذاشت. بحث اول مربوط به خود صیغه امر است که از این بحث خواهیم کرد که معنای صیغه امر چه می باشد. کما اینکه در مقام گذشته گفتیم معنای ماده امر چیست، در اینجا بحث میکنیم که معنای صیغه امر چه می باشد. بحث دوم در رابطه با معنا و مدلول اوامر ارشادی است. بحث بسیار مهم و بسیار کاربردی که به طور مفصل در حلقه ثالث انشاءالله به حول قوه الهی از نظر خواهیم گذروند، ولی اینجا به طور خلاصه در این مطلب در رابطه با این مطلب صحبت خواهیم کرد که معنا و مدلول اوامر ارشادی چیست. صحبت از این است که ارشاد چیست و چه اوامری ارشادی هستند. مثلا حضرت فرموده است که اقسل صوبک من ابوال مالا یوکل لحمو، لباست رو در صورتی که بول حیوانات حرام گوش با او برخورد کرد بشور. بحث ما در اوامر ارشادی از اینه که آیا واجب است لباسمون رو بشوریم و اگر نشوریم کار حرامی انجام دادیم و مستحق عقاب هستیم، یا این که حضرت علیه السلام میخواهد به واسطه این گزاره اقسل صوبک من ابوال مالای اوکل لحمه، میخواد به ما خبر بدهد که میخواد به ما چی بده؟ خبر بدهد که اگر لباست با ابوال مالای اوکل برخورد کرد نجسون. آیا میخواد خبر از نجاست بدهد یا نه میخواد یه حکم تکلیفی و مولوی رو بیان بکنه؟ از این انشاءالله بحث خواهیم کرد. بحث سوم در رابطه با کیفیت دلالت صیغه امر بر وجوبه. بعد از اینکه ما معنای صیغه امر رو مشخص کردیم، سوال اینه که جناب آقای یک کلام چطور وجوب رو از این صیغه امر برداشت کنیم. همونطور که در ماده امر بعد از صحبت کردن معنای ماده امر بیان کردیم که چطور وجوب از این ماده استفاده می‌شود، در اینجا هم باید صحبت کنیم که چطور وجوب از صیغه امر برداشت می‌شود و استفاده می‌شود. بحث چهارم بحث بسیار مهمی هم هست، مثل بحث دوم، مربوط به جملات انشایی است که در مقام مربوط به جملات اخباری است که در مقام انشا یا طلب به کار می‌روند. مثلا از حضرت پرسیده شده که من در نماز 4 رکعتی بین رکعت 1 و 2، بین رکعت اول و دوم شک کردم. حضرت می‌فرمایند که یعید و صلاته، نمازش را اعاده می‌کند. یا سوال پرسیده که انقدر نجاست به لباسم برخورد کرده یا به بدنم برخورد کرده، حضرت میفرماید یقتصه، میشوید. یعنی حضرت به جای اینکه امر بکند از جملات خبری استفاده کرده است که این جملات خبری در مقام طلب و در مقام انشاء میباشند. ما در مقام چهارم و در بحث چهارم از این بحث میکنیم که چطور از یعیدویی که جمله خبری هست و معنای طلب رو افاده میکنه، مذهب میخوام، و معنای نسبت ثبوتیه رو افاده میکنه ما طلب میفهمیم. آقا مگر این خبر نبود؟ شما چطور از این معنای طلب را استفاده کردید؟ به عبارت دقیق‌تر چطور جمله خبری که دلالت بر نسبت ثبوتیه یا نسبت تصادقیه میکند در اینجا معنای طلب را افاده کرد. این چهار بحثی است که انشالله در مبحث صیغه امر از نظر خواهیم گذراند. اما بحث اول معنای صیغه امر است. ما بحث اول رو در ضمن شش مطلب بیان میکنیم. مطلب اول این است که ایشون میفرمایند که پس بحث اول در مورد چی آیه کلام در رابطه با این است که صیغه امر بفرمایید به چه معنی است؟ صیغه امر دلالت بر چه میکنه؟ در رابطه با این بحث ما شش مطلب رو بیان میکنیم. مطلب اول این است که ایشون میفرمایند شکی نیست که معنا و مدلول تصوری صیغه امر از سنخ معنای حرفی است، یعنی دلالت بر نسبت میکنه، چرا که امر جزء حیات است و معنای حیات و حروف هم از سنخ معانی حرفیه هستند. لذا چون صیغه امر از حیات است، پس معنای اون باید از سنخ معنای حرفی، معنای ربطی یا معنای نسبی باشد. درسته؟ این مطلب اول. مطلب دوم، با توجه به این که معنای صیغه امر باید از سنخ معنای حرفی باشه، روشن می شود که نمیتونه معنای صیغه امر طلب به ما و مفهوم اسمی یا ارسال به ما و مفهوم اسمی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه طلب و ارسال خودتون میگید دیگه از معانی اسمی هستن، و ما در مطلب اول گفتیم که صیغه امر از حیات است و معنای هیئت باید از سنخ معنای حرفی و ربطی باشد. در نتیجه باید بگیم که آقا معنای صیغه امر نسبت طلبی است، معنای صیغه امر نسبت ارسالی است، که این نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه مناسبه با موازی، یادتونه قبلا داشتیم حروفی که موازی با اسم هستن، که این نسبت طلبیه و این نسبت ارسالیه موازی با اسماء ارسال و طلب هستن. کما این که اگر یادتون باشه معنای اسمی مناسب با من چی بود ابتدا؟ معنای اسمی مناسب با علا چی بود؟ استعلا. اینجا معنای جناب هر، معنای جناب صیغه امر حرفیست، نسبت طلبیه و ارسالیست، که این نسبت طلبی و ارسالی مناسب با معنای اسمی طلب و ارسال است. این مطلب دوم. اما مطلب سوم، حال که روشن شد معنای صیغه امر حرفی است و اون معنای حرفی هم نسبت طلبیه و ارسالی است، در اینجا این سوال مطرحه که رفقا من مراد از نسبت طلبیه و نسبت ارسالیه چیست؟ این چه نسبت طلبیه و نسبت ارسالیه؟ چی به ذهنت میرسه آیه یک کلمه ببینم چی؟ نسبت طلبیه یعنی ربط و ارتباطی که بین ارسال من متکلم تو مخاطب رو به سمت آن فعل می باشد. اگر من متکلم یه ارتباط و یک ربطی ایجاد بکنم بین خودم و تو مخاطب و اون فعل، این می شود نسبت ارسالی، یعنی ارسال می کنم و قول می دهم تو مخاطب رو به سمت آن فعل، به این میگن نسبت ارسال. آقا معنا نسبی شد یا نه؟ یه رابطه برقرار شد بین ما سه نفر یا نه؟ من ارسال کردم، من متکلم، تو مخاطب رو به سمت اون فعل، نسبت سه طرفه. مراد از نسبت طلبیه یعنی ربط و ارتباطی که بین متکلم و مخاطب به سمت اون فعل حاصل میشه، یعنی متکلم با گفتن سله طلب میکند آن فعل را از مخاطب. در نسبت ارسالیه اونجا میگیم ارسال میکند متکلم مخاطب را به سمت فعل. در نسبت طلبیه میگیم طلب میکند متکلم فعل را از مخاطب. پس یک نسبت سه طرفه بین متکلم، مخاطب و اون فعل ایجاد شد و این معنای نسبی شد، دیدیم معنای ربطی شد، چون یک رابطه ایست بین من متکلم و توی مخاطب و اون فعل. وقتی میگم سله، وقتی دارم میگم سله، تا قبل از اینکه بگم سله اصلا هیچ رابطه ای نبود بین من و تو اون فعل، ولی وقتی گفتم سله یک رابطه ای بین من متکلم توی مخاطب و اون فعل ایجاد میشود. ارسال یعنی اون رو هل میده، هل میده. گاهی اوقات ببین من یه هل دادن و ارسال تکوینی داریم یا ارسال تشریعی. این ارسال تکوینیه، ببین من اینو الان هل دادم، تا هل دادن، تا تحریک کردم، تحرک حاصل شد. ولی یک ارسال اگر یادتون باشه ارسال تشریعی داشتیم. ارسال تشریعی یعنی اینکه جناب شارع و مولا و عامر مستقیما اون رو هل نمیده، یعنی خودش بلند نمیشه یک چیز رو هل بده، بلکه اعتباراً و تشریعاً دیگری را هل میدهد به سمت اون فعل. بهش میگن ارسال تشریعی، ارسال اعتباری. این شش مطلب رو بگم من در خدمتتون، چون ارتباطش با هم خورد مطلب. پس این مطلب سوم. مطلب چهارم رو آقای من تا اینجا روشن شد که معنا و مدلول تصوری سیره امجیای محمدی نسبت ارسالیه یا نسبت طلبیه، و وقتی این سیغه از متکلم ملتفت صادر می شود ما پی می بریم که او اراده دارد این نسبت ارسالیه رو به ما تقهیم بکند، این نسبت ارسالیه رو به ما اخطار بکند. یعنی وقتی من متکلم سیغه ام را به کار می برم و میگم سله، شما از سله من چه معنایی به ذهنتون میاد؟ نسبت ارسالیه، نسبت طلبیه. یعنی شما میفهمید که من وقتی گفتم سله میخواهم شما رو هل بدهم به سمت اون فعل. یا اگر معنا نسبت طلبیه باشد، تا سله رو بگم این معنای هیئت صیغه رو ذهن شما میاد. معناش چیه؟ نسبت طلبیه. یعنی شما میفهمید که من از شما طلب کردم که بهت اون فعل رو انجام بدهید. حال بعد از این مطلب روشن میشود که به این چی میگن رفقای من وقتی این معنا به ذهن شما میاد به این دلالت چی میگن؟ دلالت تصریحیه اولا، درسته؟ من تا لحظه گفتم معنا مگه به ذهنتون نمیاد نسبت، پس به این میگن دلالت تصریحیه اولا. مثلا چهارم حالا در رابطه با این است که درست است که مدالیل تصوری و تصریحیه اولای صیغه امر واحده، یعنی صیغه امر وضع شده برای نسبت طلبیه و یا نسبت ارسالیه، و وقتی متکلم ملتفت این رو گفت، این صیغه رو گفت، همین معنا هم به ذهن شما اخطار می شود، همین معنا هم شما ملتفت می شوید به اون، این معنا رو می فهمید. خب درسته که نسبت دلالت تصوریه و تصویری اولا در صیغه امر نسبت ارسالیه است، اما ممکنه که مدلول تصویری ثانی متفاوت باشه. یادتونه در مقدمه گفتیم تنوع بین مدالیل تصویری ثانی، مدالیل تصویری ثانی. حالا ایشون میخواد به اون مطلب اشاره کنه. مدلول تصوری و تصویری اولای صیغه امر واحده، چون چی بگم من؟ نسبت طلبیه یا ارسالیه. ولی مدالیل جدی و مدلول تصویری ثانی چی آقا؟ میتونه متنوع باشه، میتونه مختلف باشه، متفاوت باشه. مثلا گاهی مولا امر به کار میبرد اما مراد جدیش طلب است، گاهی مولا امر به کار میبرد گاهی مراد جدیش تهدید است، گاهی مراد جدیش تعجیز است، تحقیر است. من مثال بزنم، مثلا در یک جایی که یک مهمونی آقای محمدی با پسر بزرگوارشون تشریف بردن، این مهمونی هم خیلی مهمونی حساسیه، یک میز پروپیمونی هم چیدن، این پسر آقای محمدی هم هی میخواد بره شیرینی بخوره. بعد این آقای محمدی قبلش گفته بابا نخوری، یا بهت گفتم پس اینا حق نداره. بعد این پسر هی شیطونی میکنه، سری میره این شیرینی رو برداره، بعد آقای محمدی میتونه کنه بخور بابا، این بخور بابایی که آقای محمدی میگه نمیخواد الان طلب بکنه از او که واقعا بخور از او، مراد جدیش طلب نیست، بلکه مراد جدیش چیه؟ تهدیده. میگه بخور بعدا دهن از رو مثلا خورنم، درسته؟ آره دهن تو پر مخورنم شیدیم. یا در جایی که مثلا هم پسر آقای محمدی، آقای محمدی یه چیز سنگین برداشته، پسرش میگه بابا بده من بردارم، بعد اینا میندازه، آقای محمدی میندازه، میگه بلندش کن، بلندش کن، بلندش کن. خب این بلندش کن طلب که نیست که میگه آقا من از تو الان میخوام که اینو بلند کنی، این در مقام چیه؟ در مقام تحقیره. و گاهی هم مراد جدی کودک آزار باید، و گاهی هم مراد جدی واقعا طلبه. یعنی آقا مثل این که آقای محمدی، بازم شاید مثال خوبی، آقای محمدی این روز به پسرش دستور میده که آقا یه لیوان آب برم بیار، در اینجا مراد جدی و واقعا طلبه، یعنی آقای محمدی طلب کرده و میخواهد که اون فعل واقع بشود. چی؟ کدوم فعل؟ آب آوردن از جانب پسرش واقع بشود. ولی در دو مثال قبل آقا واقعا میخواست که پسرش شیرینی بخوره، آقا واقعا میخواست که اون شیء سنگین رو بلند کنه، مراد او در دو مثال قبل طلب واقعی نبود، ولی در مثال سوم مراد او طلب است، طلب واقعی است. پس آقا مدالیل جدی گاهی اوقات و مدلول تصدیق‌های ثانی گاهی اوقات متفاوت هستند. این نکته رو میخوام بهتون تذکر بدم که آقای صد در اینجا به طور صریح اشاره نکرده که در تمامی این مواردی که من بنده مثال زدم و صیغه امر در دعایی مختلف، گاهی اوقات داعی تحقیر بود، تعجیز بود و گاهی طلب بود، در تمامی این مواردی که صیغه امر در دعایی مختلف استعمال شد رو فهمید، فقط مراد جدی ها مختلف بود، اما مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا بفرمایید چی بود؟ واحد بود. و صیغه امر چه در مثال تهدید، چه در مثال تعجیز و چه در مثال خودش، طلب در همون معنای نسبت ارسالیه یا طلبیه استعمال شده بود، منتها مراد جدی آقای محمدی و مولا در هر کدوم از این موارد متفاوت بود. در یکیش تهدید بود، در اون جایی که او داره میگه بخور بابا و داره به دایی تهدید میگه، صیغه امر در همون مدلول تصوری خودش که نسبت طلبیه یا ارسالیه باشد استعمال شده، استعمال مجازی نیست. یعنی آقای محمدی داره به بچهش تفهیم میکنه، اخطار میدهد که من از تو، من دارم این معنا رو، این معنا رو داره به ذهن او اخطار میدهد که تو رو به سمت اون فعل اخطار میکنم، تو رو به سمت اون فعل ارسال میکنم، قول میدم. اما در مرحله مراد جدی به خاطر قرینه روشن می شود که واقعا اون معنای تصوری و اراده نکرده، اراده جدی به اون معنا نخورده. بله اون معنا رو تفهیم کرده، ولی اراده جدی به اون نخورده، اراده جدی به تهدید خورده، برخلاف طلب که اون معنا رو بفرمایید به ذهن مخاطب اختراق کرد و اراده جدی هم به همون معنا خورد. درسته؟ بذار باید این مسئله مورد توجه قرار بگیرد که در تمامی این صیغه هایی که بدائی تحقیر تعجیز به کار می رود، مدلول تصوری و تصویری اولا حفظ شده و استعمال مجازی نیست. فقط چی فرق میکنه؟ فقط مراد جدی و دوائی فرق میکنه. مطلب پنجم این است که رفقای من، ما در ذیل مباحث مقدماتی دلیل لفظی بیان کردیم که منشأ دلالت تصویری اولا و ثانی چی؟ آقای آبدین بگو بنام یادت.
منشأش
آرام
نه درست
اون وزن میشد آقای خویی، شما انقدر آقای خویی
باشید قرن نکی
هم ظاهر حال. نه منشأ دلالت تصویری اولا و ثانی ظاهر حال
سیاه بود،
ظاهر حال سیاه بود ایشون تنه میگن، ما گفتیم ظاهر حال، یعنی ظاهر حال متکلم که جمله اخباری رو به کار میبره اینه که اراده جدیش اخباره، قصد حکایت از واقع. ظاهر حال متکلمی که جمله انشایی رو به کار میبره اراده جدیش چیه؟ همون انشاه. درسته؟ خب بعدش هم گفتیم گاهی این اراده جدی طلبه، یعنی مختلف میشه این اراده جدی مدلول تصدیقیسان، گاهی تعجیزه گاهی تحقیره. درسته؟ اما مرحوم آقای خویی، دوباره اسم آقای خویی، مرحوم آقای خویی چون وضع رو تعهد میدونست و بنابر مسلک ایشون دلالت وضعیه تصدیقیه میشد، در اینجا ایشون معتقده که این مراد جدی ها، یعنی طلب، تعجیز، تهدید، تحقیر و هر مراد جدی که هست، اینها ناشی از وضع هست، اینها ناشی از وضع هست. اما آقای صدر نه، اینها فرمودن که ناشی از چیه؟ ناشی از ظاهر حال است. آقای خویی به خاطر مبنای خودشون، ایشون میفرمایند ناشی از ظاهر حال نیست، بلکه ناشی از وضع، یعنی متکلم در جایی که صیغه امر را به دایی طلب به کار میبره تعهد داده که این صیغه امر را استعمال نکنند مگر در جایی که داییش طلب باشد، یا در جایی که صیغه امر را به دایی تحقیر اینا به کار میبره تعهد داده که این صیغه را به کار نبرد مگر هنگام قصد تعجیز، صیغه امر را به کار نبرد مگر هنگام قصد، بفرمایید همون قصدهایی که وجود داره. لذا پس فرق قول مرحوم آقای خویی و قول مرحوم آقای صدر شهید صدر رحمت الله علیه در جایی که صیغه امر به دوایی مختلف به کار می رود این است که شهید صدر می فهمند صیغه امر در همون مدلول تصوری و مدلول تصدیقی اولا استعمال شده و فقط دایی جدی فرق می کنه، فقط مراد جدی و مدلول تصدیقی ثانی فرق می کنه. اما مرحوم آقای خویی چون دلالت وضعیه رو تصدیقی می دونه لذا می فهمد که نه، شما وقتی صیغه امر رو به دایی تحقیر به کار می برید اینجا این به خاطر وضعشه، این اگر دایی ها فرق کرد یعنی وضع ها فرق کرده، ظاهر حالی ما اینجا نداریم. لذا بنابر نظر آقای خویی وضع هر کدوم در این دوایی مختلف متفاوت است. اما بنابرای نظر آیسه دیگه متفاوت نیست، فقط مراد جدی فرق دارد. و مطلب آخری که در ضمن بحث اول مطرح می شود، مطلب ششم، بحث اول من در رابطه با معنای سیره همجود دیگه درسته، مطلب آخر این است که من شاید سر در اینجا قصد دارم که به یک سوال پاسخ بدم. و اون سوال این است که جناب شهید سعد، ما تا الان فهمیدیم که این مدلول تصدیقی و تصوری، مدلول تصوری و تصدیقی اولا، مدلول تصوری و تصدیقی اولای صیغه هم چی آقا، نسبت ارسالیه یا نسبت طلبی است. حال شما بفهمید که از بین این مدلول تصدیقی ثانی که بیا طلب بود یا بفهمید تحقیر بود یا تعجیز بود فلان و اینها، کدام یک از این مدلول های جدی اصلی است؟ مدلول تصوری و تصدیقی اولا رو گفتی به ما دیگه، درسته؟ بس. چی بود آقای یک کلام؟ تصدیقی اولا نسبت ارسالیه بود یا نسبت طلبیه بود، درسته؟ سوال اینه که اینا رو که تو مشخص کردی، تصوری و اولا رو مشخص کردی، سوال اینه که این تصدیقی های ثانی که متفاوت بود یا طلب بود یا تعجیز بود یا کذا بود یا کذا، کدوم یکی از این مدالیل تصدیقی ثانی که متفاوت بود، طلب و فلان و فلان، اصل مطابق است با این بفرمایید دو مدلول تصوری و تصدیقی اولا، کدوم یکی از این مدالیل دوایی جدی و تصدیقی های ثانی، تصدیقی ثانی اصلی صیغه امره؟ به عبارت دیگه اگر بخوام به طور فنی سوال رو مطرح کنم، ظاهر حال متکلمی که صیغه امر رو بیان میکنه در حقیقت کدوم یکی از این مدلول‌های جدیه؟ اما آقای سعد روشنه که بفهمد طلب مدلول تصدیقی ثانی اصلی این صیغه امر، درسته؟ نه اونهای دیگه. من تا چرا بفهمم
چرا اصلا این سوال رو مطرح میکنم وقتی ما معنای وضع رو نسبت طلبیگی یا نسبت ارسالی رو گرفتیم، که مشخصه دیگه مراد جدی هم اگه قرار این نباشه همون طلب دیگه، چون این نسبت طلبیگی دیگه. سوال اصلا از پایه چرا بگرم
بخاطر این
سوال اون نسبت تحقیریگی که نداریم، بازم نسبت طلبی هست یا ارسالی.
اصل این سوال بخاطر اینه که ایشون میخواد به یک اصلی،
اصل تطابقه در این سلاس،
به یک اصلی به ما توجه بده که ما یک اصلی داریم به نام اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث. من اینجا حالا نوشتم بله، یعنی آره در کلمات هست ایشون استیاد کرد. من قبل از اینکه جواب ایشون رو بگم، حالا این رو با عنوان مقدمه برای فهم کلام ایشون نوشتم، عرض میکنم که رفقای من برای فهم کلام های صدر ما به این مقدمه نیاز داریم. ما انشاءالله در کتاب هایی که در مقابل بنده از چاپ دارالسند در صفحه 261 بعد از مبحث مفاهیم بحثی رو خواهیم داشت به نام اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث. رفقای من، اصالت و تطابق بین دلالات ثلاث یعنی این که ما بیان کردیم که هر کلامی سه تا دلالت داره دیگه، درسته؟ زبونمون مو در آورد انقدر اینها رو گفتیم که دلالت تصوری، تصدیقی اولا و تصدیقی ثانی. وقتی جناب متکلم رأیت و اسدن را میگوید، ما سریع معنای حیوان مفترس به ذهنمون میاد، از صورت لست اسد، صورت حیوان مفترس، و این به خاطر چیست؟ به خاطر وزن است، به خاطر قرن اکید است که به این انتقال از یک صورت به صورت دیگر میگن دلالت تصوری. بعدش چون این رأیت و اسدن از یک متکلم و ملتفت صادر شد، شما از لفظ من، از وجود این لفظی که صادر شد، پی به اراده تفهیم همین معنا میبرید، درسته؟ و در مرحله بعدم چون این جمله خبری است، شما پی میبرید که من قصد دارم خبر بدم نسبت به مدلول این جمله. حال دقیق فرمایید رفقای من، این که ما میگیم ظاهره در مدلول تصدیقی اولا، ظاهر حال متکلم، حالا ظاهر حال رو نگم، این که در مدلول تصدیقی اولا میگیم از وجود لفظ، از وجود لفظ پی به معنای، پی به اراده تفهیم معنای موضوع اون لحن میبرید، از کجاست؟ شما تا لفظ اسد رو شنیدید، خب تا لفظ اسد رو شنیدید میفهمید که من میخوام معنای حیوان مفترس و همون معنای موضوع اون لحن، همون معنایی که در دلالت تصوری بود رو به شما تفهیم کنم، این از کجا میفهمید؟
چون
گفتیم دیگه، گفتیم اگه قرار بشه غیر از این استفاده ما باید یک قرینه
شد. این رو از ظاهر حال میفهمیم دیگه، درسته؟ این رو از ظاهر حال هر متکلمی این بود که همون معنای موضوع لفظ رو به ذهن شما بیاندازد. رفقای من، این ظاهر حالی که در دلالت تصدیقی اولا هست، میگن تطابق بین مدلول تصدیقی اولا و تصوری. مدلول تصدیقی اولا و تصوری، یعنی دقیق فهمید چطور تطابق؟ ظاهر حاله من متکلم مرتفد، این من متکلم مرتفد این است که وقتی لفظ اسد رو میگم همون معنای موضوع الله و همون معنای حیوان مفترس که در دلالت تصوری بود را به شما میرسونم، که این شبه تطابق بین تصدیقی اولا و تصوری، درسته؟ که حالا ما هزار بار به شما گفتیم که منشأ این ظاهر حال و تطابق چیه، گفتیم منشأش به خاطر غلبه است و این غلبه هم به خاطر تعهد ارتباط بمانند، ولی شما بدونید که این که ظاهر حال من این است که همون لفظ همون معنای موضوع لفظ رو به ذهن شما برسانم به خاطر این تطابقه. خب این یک ظاهر حال و یک تطابق. یه تطابق دیگه هم داریم، وقتی که من جمله زیدون قائمون رو گفتم، خب بعد از این که شما از پی بردید که میخواهم معنای این جمله رو به ذهن شما برسانم، یعنی در تفسیر الله معنا رو میخوام به ذهنتون اخطار بدم، یه پی به یه چیز دیگه میبرید که من میخوام اراده جدی به اخبار دارم، درسته؟ خب این که اراده جدی به اخبار دارم، گفتیم این هم منشأش چیه؟ ظاهر حال. ظاهر حال اینجا پس یه تطابقی هست. تطابقش چطوری؟ یعنی ظاهر حالی که ظاهر حال منم متکلمی که این جمله خبریه رو گفتم، اراده جدی دارم، اراده جدی دارم به اخبار آن چیزی که اختار کردم. من معنای نسبت سقوطیه و جمله خبریه رو به ذهن شما اختار کردم. حالا در مرحله مراد جدی، ظاهر حالم چیه؟ ظاهر حالم اینه که میخوام اخبار بدهم آن چیزی رو که به ذهن شما اختار کردم، درسته؟ به این هم میگن ظاهر حال دوم. پس ظاهر حال اول این است که میخواد تفهیم کند معنای موضوع له رو، ظاهر حال دوم این است که اراده انشا یا اراده اخبار دارد نسبت به معنایی که تفهیم کرد به ذهن شما انداخت، درسته؟ پس اینجا الان ما دو ظاهر حالی که با هم مطابقت کرد رو داریم، درسته؟ حالا بریم جواب آقای سعد. آقای سعد سوال پرسید که جناب آقای محمدی، جناب آقای آمدینه های یک کلامش روی شما فرمودید که مدلول تصوری و تصدیقی اولا نسبت طلبیه است، اما مدلول تصدیقی ثانی رو دوائی و مدالیل مختلفی دانستید، طلب دانستید، تجهیز دانستید، کذا و کذا دانستید. خب بفرمایید که از بین این چند مدلول تصدیقی ثانی کدام یک مطابقت دارد، تقدم فرمایید مطابقت دارد با این مدلول تصدیقی اولا؟
حال که طلب است.
اون چیزی که طلب است. جواب روشنه. چرا؟ به خاطر اینکه آقا وقتی معنا نسبت بفرمایید
طلبیه
شد، حالا ایشون هر دو تا رو بیان میکنه، دقت کنید ایشون میگه اگر شما بگید معنای صیغه امر نسبت طلبیه است و برای نسبت طلبیه وضع شده، خب مدلول تصوری خود نسبت طلبیه است. وقتی من متکلم این صیغه امر رو به کار بردم، چه معنایی رو به ذهن شما اختار دادم؟ ظاهر حال و اصل تطابق اولی چی؟ همون معنای موضوع لفظ دیگه، همون نسبت طلبیه رو به ذهن شما اختار دادم. ظاهر حال این بود. حالا ظاهر حال دوم اراده جدی و انشاء نسبت به چی دارم؟ نسبت به همون معنای موضوع، نسبت به همون معنایی که به ذهن شما اختار دادم. اراده انشاء دارم نسبت به همون معنایی که به ذهن شما اختار دادم، و اون معنا مفهوم اسمش چی میشه؟
طلب.
من از شما طلب میکنم. و اگر شما بگید معنای صیغه امر نسبت ارسالیت، در اینجا درسته که طلب مصداق ارسال نیست، طلب مصداق ارسال نیست، اما لازمه این که متکلم مولا آمر شما رو هل میده به صورت تشریعی، هل میدهد به سمت اون فعل، لازمه این چیه؟ لازمه این داره طلب میکنه دیگه. وقتی من دارم به آقای محمدی میگم برام یه دیوان آب بیار و معنای صیغه امر من هم این است که دارم اون رو هل میدهم به سمت اون فعل، لازمه این هل دادن من به آقای محمدی رو به سمت اون فعل چیه؟ یعنی دارم طلب میکنم. پس هم در نسبت ارسالیه و هم در نسبت طلبیه مصداق حقیقی و مصداق اصلی جناب نسبت طلبیه و ارسالیه چیه؟ همون طلب است. طلب و خب این از بحث اول که در ضمن شش مطلب بیان شد. دوباره هم متن رو خونجا سوالی بفرمایید.
سلام، مفهوم ارسال اینجا چیه؟ شما یعنی چی؟
ارسال یعنی هول دادن.
خب فرقش با طلب چیه؟
آها ببین، طلب
طلب
مستقیما جناب متکلم را جناب مخاطب متکلم را جناب مخاطب میخواد، یعنی من از تو طلب میکنم، ولی وقتی ارسالت میکنم هولت میدم مستقیما از تو طلب نمیکنم. لازمه این که من دارم تو رو ارسال میکنم طلب است، اون مستقیما و مدلول مطابقی، ولی این طلب در نسبت ارسالی مدلول التزامی است.
نهایتاً نتیجه
آره، این نسبت ارسالی و نسبت طلبی رو صد داره میبینه، وقتی داره وجدان میکنه میگه وقتی ما عرف رو ببینیم دارن طلب میکنن، یا واقعا طلبه یا دارن ما رو هول میدن دیگه. من میگم آقا این کارو بکن، یعنی دارم هولت میدم، هولت میدم این چیزو برای من بیاری.
بعد توی همین بحث ارسال و طلب رو ما توی صیغه داریم، توی خود ماده هم همین هستش دیگه، این وجود نداره طلب. خود طلب و ارسال توی خود ماده هم هست نیست.
در بحث ماده ما اونجا معنای حرفی نداشتیم.
درسته، نه
اونجا معنای توی خود ماده. چرا این... چرا معنای طلب که اون بود دیگه، خودش گفت معنای اول طلب است و معانی دیگری هم داریم. حالا شما میخوای اضافه کنیم یه معنی هم داریم ارسال، اشکال نداره. شما اگر ارسال رو اضافه کنید آقایون میگن ارسال همون طلبه، چون طلب میشود لازمه ارسال، خیلی تفاوتی نداره. ولی فقط باید اینو توجه داشته باشیم اون معنا معانی اسمی هست، ولی این چون صیغه است و هیئته معنا هست.
یعنی ما اینجا ماده، اون ماده‌ای که در اون این هیئت قرار
نه کاری نداره،
اصلا امر رو نمیرسونه، طلب رو نمیرسونه.
چرا؟ دقیقا سمان گیرم یه سوال خوب. اون ماده مثلا صیغه امر دیگه، هیئته، مثلا افعل مثل اکرم. خب این ماده اینجا چی؟ این ماده طلب رو میرسونه؟ نه، صیغه طلب رو میرسونه. ماده فقط به ما میفهماند یک طرف نسبت رو. نگاه کن، ماده به ما میگه که آقا من متکلم توی مخاطب رو دارم به سمت اون ماده که اکرام باشه هول میدم. اکرم یعنی من دارم تو رو هول میدم به سمت اکرام. فقط صیغه است که به ما طلب رو میرسونه.
وجه مشترک بین هیئت امر، یعنی همین معنای حرفی که وجود داره، با ماده امر،
با ماده امر
اینها چیه که هر دوشون معنای طلب رو میرسونه؟ یعنی چه،
یعنی از کجا معنای طلب رو
از کجا میرسه این هیئت و اون، یعنی چه وضعی است؟
قطعا باید آقایون بگم به خاطر تبادل، به خاطر تبادل. آره تبادل میکنیم معنا رو وقتی اون یه آمور که یعنی اصلا بوچه، وقتی داره نسبت، وقتی داره صیغه امر رو به کار میبره، یعنی داره تو رو هول میده، داره از تو طلب میکنه. قطعا به خاطر این وقت باشه. اما رفقای من متن بخونیم. خب و اما صیغه الامر مقام دوم، بحث اول از مقام دوم معنای صیغه امر. فقط ذکرت لها عدت و معانی، ذکر شده. آقای سکن آزاد به همیشه اینجا رو بیان کرده. حالا من انشالله این بحث همیشه اون جزوه رو بایتون میذارم که اگر مشکلی بود حل بشه. برای صیغه امر معانی ذکر شده، مثل طلب. دقیق میکنه این اول بحثه، اول بحثه ادعاست، میگه ذکر شده، یه عده ذکر کردم برای صیغه امر معانی مثل طلب، تمنی، ترکی، تهدید، تعجیز و غیره اینها از این معانی. و هازا فل واقع خلط بین المدلول تصوری للصيغه و المدلول تصدیقی جدی لها به اعتبار حاضرتان تام. و این معانی متعددی که ذکر شده در حقیقت خلط بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی ثانی است. آقا این یعنی چی؟ این دیگه بعد الان برای شما شفاف شده. یعنی اینهایی که گفتن معنای صیغه امر تمنیست، ترجیست، تهدید است و تعجیز است، اون چیزی که در مراد جدی بوده رو فکر کردن در مراد تصوری، خلط کردن اینها رو با هم، در حالی که مراد تصوری یه چیزه، تعجیز اینها در مراد جدی هست.
چیزی که در مراد تصوری فکر کردن مراد جدی،
نه برعکس، اون چیزی که در مراد جدی، چون تهدید و تعجیز اینها اینا همه دوایی هست، اینا همه دوایی جدی هست. من به شما عمل میکنم، گفتم دیگه شما به سرت میگی، ولی به داعی تهدید. اینها همه مراد جدی هست، اینها فکر کردن، این آقایی فکر کردن مراد جدی همون مدلونه تسخل کردن. خیلی خوب بحث کرده اینها خیلی. اینها شما وقتی کتاب های دیگر رو بخونید قدر اینها این مباحث هم دیگر خیلی خوب بحث کرده هستن. فرق بین مدلول تصوری و مدلول تصدیدی ثانی. الان شما بعضی از فضلای درس خارج رو ببینید هنوز نمیدونم مدلول تصدیدی چیه، مدلول تصدیدی اولا چیه، مدلول تصدیدی ثانی چیه. اصلا چرا اتفاق نه دارم یه فضلا
از این دوباره فضلا اسم فضلا بی تو برای مدبر اومده
نه
از اومده همه این اومده نه
بالاخره
چیکار کردم
اینا متاسفانه خوب روشن نشده. نه دارم بحث آقای مظفر هم اینا رو به خوبی باز نکرد. آقای مظفر اصلا دو تا مدلول تصدیقی غیر از مدلول تصدیقی رو داره اصلا
تصدیقی
آره بیان
اصلا اینجا اتفاقا هست که بعضی نمیشه نه اصلا اتفاقا اینجوری میگم شما من قبل از اینکه این چیزی رو بالاخره ما مرحوم مظفر کنیم دیگه مدلول تصدیقی اولا شما مراد استعمالی واقعا میگه مدلول تصدیقی ثانی شما مراد جدی تو الاساس که خیلی واضحه.
الاساس کار ندارم، الاساس که بعد از اینها نوشته شده تمام اینها رو دیده
من
ماه مظفر اولش تو دلالت ها اینو میگه، بعد که میره جلو میبینه ای ما یه دلالت دیگه هم داریم، بعد که میره جلوتر در اول مباحث حجت و اینها میبینه ما یه دلالت دیگه هم داریم. حرف ها مرزبندی هاش روشن نیست.
بله مرزبندی
ها نه مرزبندی ها اصلا روشن نیست. اگر من یادتون باشه یه اشکال که روز اول کردیم نسبت به مقایسه این کرده گفتم بعضی از مباحث روشن نیست در این کتاب، یکی از این مباحث این و توضیح او ان نفسی و ای هیئت فعل الامر لها مدلول تصوری. برای صیغه امر یک مدلول تصوری است و لابد ان یکون من صنف المعنى الحرفی و باید این مدلول تصوری هیئت فعل امر و هیئت صیغه امر از صنف معنای حرفی باشه. چرا یک کلمه باید از صنف معنای حرفی باشه؟ چون هیئت است و معنای هیئت از صنف معانی حرفی است. کما هو شأن فی سایر الحیات و الحروف، همه حیات و حروف معنای حرفی بود، خب اینم هیئت است پس معنای اون حرفی است. فلایسه ان یکون مدلولها نفس طلب به ما هو مفهوم اسمی. حواستون باشه بعد معناش معنای حرفی باشه، صحیح نیست که معنای صیغه ام خود طلب به ما هو مفهوم اسمی یا خود ارسال به ما هو مفهوم اسمی باشه. چرا نمیتونه باشه؟ به خاطر اینکه اینا خودتون میگید اینا مفهوم اسمیه، در حالی که شما گفتید هیئت از ظاهر معنی هیئت ربطی است. پس بعد معنا چی باشه؟ نسبت طلبیه او ارسالیه، بعد نسبت طلبیه یا ارسالی باشد که این نسبت طلبی و ارسالی موازیست. موازیست یعنی مناسب است با مفهوم طلب، مناسب است و سازگار است با مفهوم ارسال. کما اینکه قبلا هم در مباحث قبل در مقدمات داشتیم که توازی ان نسبت التي تدل عليها الى مفهوم الانتها، گفتیم معنای الا با معنای انتها، معنای الا چی بود؟ نسبت بفرمایید انتهاییه، نسبت غاییه، که این با معنای اسم انتها یکی بود، موازی بود، مناسب بود. این مثلا مثلا دیگه والعلاقه بین مدلول صیغه و مفهوم الارسال على طلب تشابه العلاقه بین مدلول من و الافی و مدلول الابتدا و الانتها و ظرفیه فیه علاقه و موازات لا تردد. این مثلا دوم نیست، هم ادامه مثلا این رابطه بین مدلول صیغه به عنوان معنای حرفی و مفهوم ارسال و طلب مثل رابطه چیه؟ مثل رابطه معنای من و معنای ابتدا، معنای الا و معنای انتها، معنای فی و معنای ظرفیت، که اینها گفتیم معانی موازی هستن، مترادف هم دیگر نیستن. چرا؟ چون اگر مترادف باشن باید چیکار کنیم؟ آفرین، باید این یکی رو جای دیگه به کار ببریم، در حالی که اینها رو نمیتونیم جای دیگر به کار ببریم. و نقصدها مقصود ما به نسبت طلبیه قبل ارسالیه چیه؟ یعنی نسبت طلبیه مثلا بعد قصد میکنیم به نسبت طلبیه و ارسالیه چه چیزی را؟ الوقت المخصوص الذي يحصل بالطلب او بالارسال بین المطلوب و المطلوب. اگر نسبت طلبیه باشه
یه ارتباط مخصوصی که حاصل میشه به واسطه طلب یا به واسطه ارسال بین چی؟ بین مطلوب. مطلوب یعنی اون ماده فعل، یعنی اکرام. طلب شده چی؟ طلب شده اکرام. و بین مطلوب من و بین اون مخاطب و اون شخصی که ازش طلب کردیم. من وقتی میگم سله آقای آبدینی طلب میکنم از شما چه چیزی را؟ سلات را طلب میکنم، مطلوب را
مطلوب
را از مطلوبون. آره طلب میکنم صلات را از مطلوبون من، طلب میکنم مطلوب را از مطلوبون من که آقای عابدینی باشه.
یا ارسال جواب نگفت که
طلب میکنم ارسال او بین المرسل او مرسل علیه گفتی اینا یا رفت اینا میگه ادامش دیگه او بین المرسل و المرسل علیه یا رفت مخصوصی حاصل می شود به طلب او به ارسال که اگر به ارسال باشه اون رفت مخصوص بین مرسل یعنی فاعل و مرسل اله یعنی ماده فعل. من جناب آقای آبدینی رو دارم ارسال می کنم، آقای آبدینی که میشه مرسل اله، به سمت مرسل، به سمت اون مرسل، به سمت اون مرسل اله، به سمت اون ماده. و هذا هو مدلول تصوری لصيغه ثابت بالوزن، و این مدلول تصوری ثابتی است که برای صیغه وضع شده بالوضع. سوال شما در این با این کلمه جواب داده شد. اما مثلا ردی بعد صیغه آقا روشن، مثلا روشن هایه
روشن رو بکنم میگم چرا این ارسال رو دیده کرده نکرده باید میگم اونجا گفت معامل امکت تله از باید ارسال دست بنده میگم جدا کنم دیده
که بکنم. نه اون معامل امکت تله و فلان اونا که اول خط خوندیم ایشون فرمود ذکرت، یه عده اومدن معانی ذکر کردن که اینا باشه، ولی این غلطه. این خلط بین مدلول تصوری و مدلول تصدیقی ثانی و مدلول جدیه. مدلول تصوری واحده، همون نسبت طلبی است، همون نسبت اونایی که شما میبینی طلب تمنی ترجیح، اینا مدلول تصدیقی ثانی هستن، اینا دوایی جدی هستن، نه اینکه اونا معنا باشه، نه اینکه اونا مدلول تصوری باشه. ولی صیغه و برای صیغه ام به اعتبارها جملتن تامتن مکونتن من فعل و فاعل مدلول تصدیقی جدی. برای صیغه امری که تشکیل شده از فعل و فاعل و اینها یه مدلول تصدیقی جدی هم هست به حکم سیاق، یعنی به حکم ظاهر حال نه به حکم وزن. فقط شما میخوام این رو زیرش خط بکشید که چرا آقای صد اومد گفت مکونتن من فعل و فاعل، چرا همچون قیدی زد؟ چرا گفت برای صیغه به اعتبار اینکه جمله تام هست مدلول تصدیقی جدی؟ چرا؟
در مراد جدی ما جمله تامه میخواد.
آفرین.
یعنی اینجا باید صیغه فعلی سله هر سکه توش هست، صیغه مانده و فاعل هم توش هست.
من این رو نمیخواستم در نقطه ها بگم، فقط حالا چون اینجا الان هست دیگه گفتم این مطلب رو بگیم. گفت آقای من ما تا قبل از این جمله اگر بشیم از صیغه هم صحبت میکردیم به عنوان یک کلمه داشتیم صحبت میکردیم، یعنی حیثیت فاعل حیثیت فاعل رو در او در نظر نمیگرفت. من درسته برای در هنگام تفهیم مطلب حیثیت فاعل رو داخل میکردم، ولی ما نباید حیثیت فاعل رو در نظر بگیریم، درسته؟ فقط باید بگیم نسبت طلبی بین مرسل و مرسل علیه. آره بین مطلوب و مطلوب نه، بین مرسل و مرسل علیه، همین، نه اینکه فاعل داره تو اگر بگیم فاعل داره تو تعریف کنیم میشه جمله، درسته؟ دقیق میخوام من چی میگم؟
بله.
اگر ما حیثیت فاعلی رو در صیغه انداخ کنیم میشه جمله، جمله. بعد بریم در حیات جملات این رو بحثش کنیم، ولی فعلا بریم در مورد کلمه صحبت کنیم. اما اگر ایشون الان حیثیت فاعلی رو داخل کرد، میخواد اون مراد جدی ها رو به ما تذکر بده. میگه ببین اون مراد جدی ها که وابسته به جمله است، جمله تام است. ولی حواست باشه اگر آقایون اومدن برای صیغه ام معنای تمنی ترجیح اینا ذکر کردن، اون معنا نیستا، اونا مدلول جدیه، درسته؟ اونها مدلول جدیه. خب برای اینکه اونها رو بخوایم بفهمونیم باید بگیم این جمله است دیگه، درسته؟ نمیخواستم اینو بگم دیگه، حالا چرا اون گرفت گفتم، ولی حواستون باشه.
بله
اشاره کرده
به هیئت افعال.
آره
وقتی که جمله است،
بله
وقتی گفتیم میشه فعل، یعنی این کلمه بدون در نظر گرفتن فاعل
آره.
فاعل در نظر گرفتن همون میشه.
اونها در نحو الوافی اینها به خوبی باز شده. میگن کلمه که میگن سه قسم از حرف و اسم و فعل با جمله فعلی چه فرقی داره؟ جمله فعلی اونم باید بره زیر به اقسام کلمه دیگه. بعد خودش اومده توجیه کرده که فعل حیثیت فاعل در او لحاظ نشده. اینا دیگه چون قافیه تنگایت شاعر به جفنگایت ولی اصلا امکان نداره شما فعل رو بدون در نظر گرفتن فاعل در نظر بگیرید. اصلا زد این زد فعل است، ولی اگر بخواد در ضمن جمله فعلی بگی زد اون میشه جمله فعلی. خود چه مثلا شما نمیتونی زد و به زد و بدون حیث فاعل در نظر بگی میشه زدن،
میشه
مصدر.
ولی این آجا این عقلی میتونه بوده
آره عرفی نیست، عرفی نیست این حرف را. خب خب کجا؟ برای سیغه مدلول تصدیقی جدیست که بنابر نظر ما میشه ظاهر حال به حکم سیاق، یعنی ظاهر حال. حالا من قرار بود یه بار سیاق بگم به شما توضیح بدم یادم
آره. یه
بار شما باید سیاق اینجا ظاهرا، چون سیاق یعنی دال واحد در کلام تکرار شد. اکرم العلماء، قلد العلماء و مثلا یه چیز دیگه. بعد دال واحد تکرار شد که مراد از عالم اول چیه، مراد از عالم دوم چیه، مراد از عالم سوم چیه. سیاق مربوط به مراد استعمالی است، ولی ظاهر حال مربوط به مراد جدی است. دقیقاً می‌فهمید اینجا؟ حالا ان شاء الله توضیح میدم. استکشف سیاقا عن امر ثابت فی نفس المتكلم فی نفس المتكلم هو الذی دعاه الى استعمال صيغه. چون کشف میکند این جمله سیاقا یعنی به خاطر ظاهر حال از یک امری که ثابت در نفس متكلم، که اون امر هم هست که متکلم رو دعوت کرده به استعمال صيغه. و فی هذه المرحله، و در این مرحله دلالت تصدیقی ثانی، تتعدد الدوائی. دقت فرمودید دوائی مختلف میشود، دوائی که یمکن ان تدل علیها الصیغه به هذه الدلاله، دوائی که ممکن است دلالت کند بر اون دوائی صیغه به واسطه هذه الدلاله، به واسطه دلالت تصدیقی ثانی. پس آقا ما فهمیدیم دوائی مختلف فقط در دلالت تصدیقی ثانی هستند، و الا هیئت عام مدلول تصدیقی اولا و مدلول تصوری چیه؟ همون نسبت طلبیه، همون نسبت ارسالی. فتارتا گاهی اوقات این دائی هوت طلب و اخرى ترجی و اخرى و ثالثتا التعجیز و ها کده. اما ما این حفاظ المدلول تصوری صیغه فی الجمیل، اگر صیغه امر جناب آقای محمدی داره در بدای تهدید به کار میبره، میگه بخور بابا، اینجا نسبت طلبیش حفظ شده، ولی دایی جدیش تهدید است، نه اینکه صیغه در تهدید به کار بره. آقا اینه مشکل، شما اومدید خلط کردید بین مدلول جدی و مدلول تصوری. نه 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 حاضا کلو علی مختار مشهور، میگه این بنابر مسلک مختار مشهور، یعنی ما چه قرن اکید بشویم چه اعتباری بشیم بعد اینو بگیم. این میخواد مسلک دیگه، میخواد به آقای خویی بگیم. اما بنابر مسلک آقای خویی دیگه این ناشی از ظهور حال نیست، بلکه ناشی از وضع است. حاضا کلو علی مسلک مختار مشهور، این تفسیری که ما کردیم که به حکم سیاق است و در مرحله دوائی جدی فرق میکند، بنابر مسلک وضع چه مسلک مشهور، حالا ما اضافه میکنیم چه مسلک خود آقای صدر است که قائل هستن اما دلالت الوضعیه یا دلالت تصوریه. ما گفتیم که بنابر مسلک آقای صدر و مسلک مشهور دلالت وضعیه دلالت تصوریه، چه دلالت تصوری هم دلالت وضعیه است. اما بنابر مسلک تعهد که قائل است دلالت وضعیه تصدیریه است، باید بدونی که هر جا به دائی مختلف بکار کرد بکارف، یعنی وضعها مختلف است، چون تعهد یعنی تصدیق و وقتی دوائی فرم کنه یعنی تصدیقها داره فرم میکنه. اما بنابر مسلک تعهدی که قائل است دلالت وضعی همون دلالت تصدیقی است و قائل است که مدلول جدی جمله تامه هی المعنی الموزون له همون معنی الموزون له است ابتداعا، خب در اینجا چون مدلول جدی رو معنای موزون له دانست، در اینجا با اختلاف مرادهای جدی و مدلول جدی بر معنای موزون له هم مختلف بشود. اختلاف مدلول جدی، چون مدلول جدی جناب تعجیز با طلب فرق دارد، این از این خواهد مخ شد. مطلب ششم فقط مطلبش باقی موند، یه پاراگراف که انشاءالله فردا این رو صلوات و نعت بخونیم.